رفتن صحیح. لازم حواسمون باشه که سفر امسال برای افراد آسیب‌پذیر به خاطر گرمای سوزان مخاطرات بیشتری داره. اگه میخوایم اونا رو به این سفر سخت ولی شیرین ببریم، باید خیلی بیشتر مراقبشون باشیم. این یک اربعین متفاوته.
برنامه گفتگوی فرهنگی رو برای این ساعتتون در نظر گرفتیم که تقدیم حضورتون میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام یگانه‌ای که هر کس را خواهد عزت می‌بخشد. سلام، وقت همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو بخیر. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی این هفته. من علی پژوهش همراه شما هستم در برنامه امشب با موضوع ساترا و نمایش خانگی، حمایت یا رقابت. در این برنامه و در استودیوی رادیو گفتگو میزبانی میکنم از آقایان محمد صراف و محمد حسن خلعت‌ولی. آقای صراف عضو هیئت مدیره و بنیانگذار سرویس VOD فیلمنت هستن و آقای محمد حسن خلعت‌ولی هم که خدمتشون هستیم معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هستن، که امیدواریم برنامه خوبی رو با حضور بزرگواران داشته باشیم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عرض سلام داریم خدمت شما آقای صراف، بفرمایید. هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خلعت‌ولی عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای خلعت‌ولی خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم به آقای صراف عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
عرض کنم که آقای خلعت‌ولی در حوزه نمایش خانگی و VOD ها گاهن دوگانه هایی مطرح میشه، مثل رقابت و حمایت، فرهنگ اسلامی، فرهنگ غربی و حالا مثلا آزادی و نظارت و اینا. در مورد این دوگانه ها نظر شما چی هستش و اساسا چطور باید به اینها نگاه کرد؟
من فکر میکنم تو جامعه امروز ما خیلی با این دوگانه ها سر و کار داریم و توی افکار عمومی هم زیاد میشنویم، ولی بیشتر حس میکنم که اینا دوگانه هاییه که بیشتر برای شناخت مسائل هست. یعنی ما خیلی وقتا نباید تو این دوگانه ها بیفتیم. همیشه نقطه تعادل بین این دوگانه ها میشه. اساسا خیلی وقتا اینجوریه که نظارت تضادی نداره با اینکه حالا یک صنعتی در جریان باشه، اتفاقات مثبت توش بیفته. نظارت با توسعه در حالت درستش هیچ تضادی نداره. فرهنگ اسلامی به نوعی میتونه رفت و برگشت داشته باشه با فرهنگ غربی. بعضی از اصولی که در فلسفه غرب وجود داره پیش از این در فلسفه اسلامی وجود داشته. البته ما سبک زندگی غربی رو طبیعتاً نمیپذیریم و نسبت بهش نقدهای خیلی جدی داریم، ولی طبیعیه که بالاخره تمدن‌ها رفت و برگشت دارن با همدیگه، از هم اثر میپذیرن و روی همدیگه اثر میگذارن. و کلیت این قصه من فکر می‌کنم تضادایی که بیشتر برای شناخت مسئله هست تا اینکه بخوایم باورشون کنیم و جدیشون بگیریم.
آقای صرف نظر شما؟
من کاملا موافقم با فرمایش جناب آقای خلعتبری، فقط ما از نگاه صنعت در واقع فکر میکنم که مثال نقض داریم. من همین ابتدای بحث بگم که در واقع رسانه‌های وی او دی اصولا همواره پیرو به قانون بودن و همواره به دنبال این بودن که نظارت داشته باشن. من اگه تاریخچه به شما بگم، سال 93 که در واقع وی او دی ها شکل گرفتن، اصولا خود ما وی او دی ها به دنبال این بودیم که بریم از یک جای مجوز بگیریم. اون جایی که مجوز میداد ارشاد بود، طبعا مرکز رسانه‌های دیجیتال ارشاد، و رفتیم از اونجا مجوز گرفتیم و بعد در طی پیگیری‌هایی که کردیم شورای سند را افتاد. شورای سند در مؤسسه رسانه‌های تصویری ایجاد شد و بالاخره معاون رئیس جمهور اومدن و افتتاح کردن. و یعنی خود ما همواره از ابتدا به دنبال این بودیم که این نظارت اتفاق بیفته و این قوانین رو در واقع داشته باشیم. ضمن اینکه خب قانونا هم اون موقع ارشاد بود، یعنی هنوز ساترای وجود نداشت و بعد ساترا به وجود اومد. که ساترا هم که به وجود اومد، باز تمامی رسانه‌ها شروع کردن به همکاری کردن و تا جایی که میتونستیم در واقع سعی کردیم که این همکاری مثبت به وجود بیاد. اما خب بحث رقابت که پیش میاد، چند تا نکته در واقع نظری درش اتفاق میفته. یکی این که گفته میشه که رسانه ملی رقیب وی او دی ها نیست. من در گفتگوی شنیدم که جناب آقای سامپور و آقای افراسیابی صحبت میکردن، مطمئن رقابتی وجود نداره. اما نکته اینجاست که در واقع صدا و سیما تمام شبکه هاش داره از یک سیگنالی پخش میشه که اینا همه واحدن. یعنی در نهایت صدا و سیما در داخل خودش رقابت وجود داره، اما در نهایت از روی یک سیگنالی پخش میشه که مردم به صورت رایگان رو دریافت میکنن و تماشا میکنن. وی او دی ها رسانه‌ای هستن که در واقع در یک مدیای دیگه و در یک مدیوم دیگه ای داره پخش میشه آثارشون. و حالا شما فرض کن که اگر ما یکی از شبکه‌های سازمان بودیم، اصولاً بحث رقابتی وجود نداشت. بالاخره سازمان شبکه 3 با شبکه 1 رقابت می‌کنه، شبکه 2 با شبکه 4 رقابت می‌کنه. اما ما یکی از شبکه‌های سازمان صدا و سیما اصولاً نیستیم. پس بنابراین رقابت اینجا به وجود میاد. چون که صدا و سیما میگه من حاکمیتم، حاکمیتی که ویدیو رو در ادامه فرآیند رسانه‌ای خودم می‌بینم. ما میگیم اوکی، مشکلی از این بابت نداریم. اما ما یکی از شبکه‌های شما نیستیم که بگیم رقابت نمی‌کنیم. و اساساً وقتی رقابت پاش به میون میاد، وقتی ما برمیگردیم به قوانین، می‌بینیم که امروز که ما خدمت در واقع شنوندگان عزیز هستیم، اصولاً قوانین در کشور داره میگه که وزارت ارشاد متولی محتواست. قوانین، ما اصلاً کاری به اختلافات نداریم. آقایون میفرماین که فرمان رهبریه که این اتفاق در واقع در صدا و سیما اتفاق بیفته. ما اون را هم نسب العین میکنیم، فرمان رهبری اصلا. اما خب نکته اینه که چرا تا الان انجام نشده فرمان رهبری؟ 2 سال فرمان رهبری روی زمین بوده. وزارت ارشاد با صدا و سیما اختلافات خودشو داشته و صنعت به عنوان کسی که داشته در واقع کف این صنعت کار میکرده، سرمایه گذاری کرده، در خط مقدم جبهه فرهنگی داشته کار میکرده، صنعت مثل در واقع یک اسیری شده این وسط که یک وانت بستن به یه دستش ارشاد، یک وانت بستن به یه دستش صدا و سیما. اینا هر دو دارن میکشن. بعد اتفاقی که میفته چیه؟ این وسط، این صنعت از وسط دو نیم میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قانونی وجود نداشته. قانون به صنعت میگه، یعنی من اگه امروز برم اداره مالیات یا اداره دارایی مجوز وزارت ارشادمو نشون بدن، به من حالا بر اساس قانون یا بخشودگی میدن یا جرائم هم میبخشن. یا چرا؟ چون که قانون در ارشاد مصوب شده و ابلاغ شده و اداره تامین اجتماعی یا اداره مثلا دارایی یا جاهای دیگه این رو از من میپذیره. ولی امروز من با مجوز ساترا اگه برم جایی، اصولا کاری برای من نمیکنه، برای اینکه مرجع قانونی راجبش تصمیم نگرفته. حالا نکته اینجاست، فرمان رهبری در این حوزه ابلاغ شده و طبعا انتظار رهبری اینه که در بستر قانونی این بره تبدیل بشه به ابلاغی‌های قانونی. 2 سال این اتفاق نیفتاده. و چرا این اتفاق نیفتاده؟ اختلافات سیاسی بین دولت و حاکمیت. صنعت این وسط صداش در میاد، میگه آقا من دارم دچار ضرر میشم، چون که من صنعتم، من تجارتم، من باید پول در بیارم، پولو خرج کنم. بعد میگن آقا شما حق اعتراض نداری برادر صنعت، شما حق نداری اعتراض کنی تا ما اختلافاتمون رو حل کنیم. بنابراین میخوام بگم که وقتی بحث رقابت، بحث حاکمیت پیش میاد، صنعت همیشه مسیرش در طول تاریخ این بوده که کار کنه، پول در بیاره، توسعه بده تجارت رو، به تبعش اشتغال ایجاد کنه، به تبعش تسهیلگری کنه برای افرادی که تو اون صنعت کار میکنن. اما اگر تا به امروز مسئله‌ای وجود داشته، مسئله متوجه صنعت نبوده، اشکال از خود ارشاد و صدا و سیما بوده که فرمان رهبری رو گذاشتن زمین، به جای اینکه برن حل کنن، به جای اینکه برن زودتر موارد قانونیش رو رعایت کنن و در واقع ابلاغی‌های رسمیش رو درست کنن و جلسات بذارن، اتفاق نیفتاده. و در واقع امروز ما مطالبه گر اینیم، اگر ما داریم توی صنعت لطمه می‌بینیم و موضوعی داریم، چون که ما همواره پیرو قانون بودیم، مثلا نمیتونه صنعت پیرو قانون نباشه. این ترجمه اشتباهی از صحبتایی که میشه و آقایون این رو همه جا میگن که آقا ویودیا مثلا میخوان زیر بار قانون نرن، اصلا این حرف نیست. صنعت همواره اگر کسی صنعتگر باشه، حالا در هر صنعتی میدونه باید با قانون کار کنه. این اشتباهه. من این رو برای آخرین بار توی این گفتگو بگم که واقعا صنعت ویودی صنعتیه که همواره بر اساس قانون پیش رفته. اما نکته چیه؟ اون فرمان رهبری زمین مونده و این اتفاقی که باید میافتاده نیافتاده، اختلافات به وجود اومده و صنعت خسته شده این وسط. یعنی به جای رسیده که میگه آقا بگین قانون چی میگه، یک قانونی ابلاغ کنین ما بریم انجامش بدیم. ما نمیتونیم فرا قانون عمل کنیم، ما نمیتونیم الان بیایم بگیم آقا سلیقه یکی چیه که انجامش بدیم. چرا؟ برای اینکه ارشاد هم از ما مطالبه داره. نه ارشاد، شما اگه صنعتگر باشی در دارایی و بیمه و هزار جای دیگه هم باید بری جواب بدی، فقط یه جا نیست که. بنابراین این میشه مسئله. یعنی اینجاست که بحث رقابت پیش میاد. اون وقت به تلویزیون میگه آقا موضوع رقابته، میگن نه ما رقابتی احساس نمیکنیم، که ما مجوز به شما میدیم. میگیم خب رقابتی احساس نمیکنی، اما مدیای ما با مدیای شما فرق میکنه. شما همه شبکه‌هات روی سیگنال رایگان داره میره، من یه جای دیگه دارم میرم، پس من نمیتونم مثل تو تنظیمگری بشم، تو باید یه جور دیگه با من رفتار کنی. بعد حالا این حرف رو باید به صدا و سیما زد. چطور باید زد آقای خلعت بدی؟ در قالب چیز داره؟
یه رفت و برگشت داشته باشه.
من یه 30 ثانیه تمام شد. چطور باید این حرف رو زد؟ در قالب انجمنهای صنفی قانون پیشبینی کرده، میگه آقا من قانونگذار میرم قانون تصویب میکنم، این قانون ممکنه به ضرر یه عده هم تموم شه. بنابراین انجمنهای صنفی، کمیسیونها، شوراها، اینا برای چی به وجود اومدن؟ در همه صنایع، نه در فقط در صنایع صنعت ویودی، که افراد صنعت همواره استکاک دارن با دولت‌ها در مورد قانون‌ها که برن حقوقشون رو بگیرن. پس انجمنهای صنفی به وجود میاد که برن چالش کنن، مسئله مطرح بشه. حالا ما 2 سال در واقع داریم با صدا و سیما مکاتبه می‌کنیم از طریق انجمن صنفی، که خب طبق قانون، ما چیز فرای قانون نمیخوام، طبق قانون دستگاه اجرایی موظفن در تصمیم گیری ها و انجمن های صنفی رجوع کنن و نظر اینها رو بخوان، دعوت کنن، مکتوب از اینا نظر بخوان. طبق قانون این هم نشده، یعنی این اتفاق هم نیفتاده و صدای ما دوباره نرسیده. این هم نکته بعدی بود که در این حوزه خدمت شما
عرض کنم. خدمت شما که حالا در مورد این بحث قانون که فهمیدین، یکی 2 سال پیش بود فکر میکنم که 2 سال پیش شد آیه رئیسی زعامت قوه قضاییه رو به عهده داشتند، یه ابلاغی خطاب به محاکم داده بودن که در خصوص مسائل صوت و تصویر فراگیر استنادشون فقط به رگولاتور ساترا باشه و خدمتتون میگم که این رو مد نظر قرار بدن.
اجازه بفرمایید من یادداشت کردم نکاتشون رو، خیلی نکات خوبی گفتن و حالا اگه برسیم به سوالای شما، شما من حقیقتش فعال صنعت عزیز اومده، من موظفم که جوابشو بدم دیگه. بالاخره نکات خیلی خوبی رو مطرح کردم. ما یکی از مشکلات اونای صراف عزیز همینه تو شرایط فعلی. ما دوستانی که وقتای نقد میکنن، نقد خوب از یه بخشی از حاکمیت به بلوغ حاکمیت کمک میکنه، اتفاقا حرف شنیدن حرف درست و منطقی خیلی کمک میکنه، ولی مثلا اینکه یه وقتای اون زاویه دیده خیلی علمی و اصولی نیست، یا اینکه مبتنی بر یه سری حالا بحثای سیاسی شکل گرفته راجبش حرف زده میشه. 2 تا گزاره اصلی رو شما فرمودید. یکی این که قانون تو این حوزه وجود نداره. از آخر شروع میکنم که نکته دومی بود که مطرح کردید. آقای پژوهش، بله اون ابلاغیه که شما فرمودید درسته. ما خب میدونیم دیگه آقای صراف، توی لایه بندی قوانین اینجوریه که اولین قانونی که ما داریم و اصلی ترین قانونی که در کشور هست چیه؟ قانون اساسیه دیگه، فکر میکنم دیگه. قوانینی که مجلس شورای اسلامی وضع میکنه در صورتی تایید میشود که مطابق با قانون اساسی باشد دیگه. توی قانون اساسی به صورت مشخص اومده که حق انتشار در کشور ما با سازمان صدا و سیما، به صورت انحصاری با سازمان صدا و سیما. من خواهش میکنم توی بحث کارشناسی که میشه خیلی از این که آقا فرمان رهبری بود و اینا هزینه نکنیم، من تجربه میخوام بحث کنیم و خیلی دو تا چهار تا دیگه.
اگه دوستان ساترا خیلی استفاده شده،
اگه صحبت من مثلا خلعی داره، شما میگی که آقا این از منطقی اینجاش درست نیست، اگه من به قانون اشتباهی استناد کنم شما من اصلاح میکنی حتما. خب زمانی که حق انتشار در صنعت رسانه با سازمان صدا و سیما میشه، این به صورت طبیعی و خیلی بدیهی روشن و مشخصه که بخشی از تنظیمگری صنعت رسانه میشه با سازمان صدا و سیما. ما در رسانه یک تولید داریم، یه نشر داریم دیگه، از این دو حوزه مشخص و شفاف خارج نیست. پس صدور مجوز، قانونگذاری و نظارت در حوزه نشر، این میشه با سازمان صدا و سیما بر اساس قانون اساسی. اصلا نیاز نفر دومی بیاد؟ حالا یه اختلافی یه زمانی وجود داشت که فکر می‌کنم شما باید قاعدتا ریشه‌شو بدونی، شما آدم با سابقه هستی، با تجربه هستی. یه زمانی فعالین صنعت از یه سری وضعیت و فرایندی که وجود داشت توی مجموعه ای گله‌مند بودن، توی نشستی رفتن اعتراض کردن، گفتن که این فرایند خیلی فرایند طولانیه. اون زمان اینقدر صنعت وی او دی ها هم به این شکل بالغ نبود، به این شکل هم خیلی، یعنی انقدر حجم کار وجود نداشت که الان این همه ما تولید محتوای حرفه‌ای داریم و غیره. اعتراض شد، بعد از این اعتراض کار اومد دست صدا و سیما، چیزی که در قانون تصریح شده بود. بعد مجلس حالا یه نکاتی داشت، از شورای نگهبان یه استفساریه‌ای شد، شورای نگهبان اونجا قشنگ خیلی شفاف و روشن و مشخص مسئولیت تنظیمگر این حوزه رو دادن به صدا و سیما. صدا و سیما هم یه ساترایی رو تشکیل داد. پس از نظر قانونی، از نظر قانونی ما هیچ. خب بعد دوبار اومدیم دیدیم در قانون بودجه این تأکید شد روش، یعنی دوبار مجلس هم رو این تأکید کرد، شورای عالی امنیت ملی مصوبه داره تأکید کرده. اصلا خیلی شفافه، یعنی ما اگه بخوایم غیر سیاسی نگاه کنیم، منطقی نگاه کنیم و بر مبنای حالا اتفاقاتی که افتاده بگیم واقعا قوانین رو بذاریم، همین قوانین رو آنالیز کنیم، یه دوتا حقوقدان بشونیم آنالیز کنیم، توی لایه قانون حتما خیلی شفاف و روشن و مشخصه. فعالین از صنعت هم قطعا آدمای فهیمی هستن، با دانشن، از نظر حقوقی هم به نظر من مشاوران خوبی دارن، توی این حوزه میتونن بهشون مشاوره بدن. این قانون، ما قانون رو بذاریم کنار. یه نکته دیگه مطرح شد راجع به رقابت. فکر میکنم شما هم کشور خارجی سفر داشتید دیگه، به سبب اینکه بالاخره شما یکی از دغدغاتون توسعه صنعت هست و قطعا حالا مدل کسب و کاری که دارید رو با مدل‌های روز دنیا تطبیق میدید و یه سری تجربه کسب خواهید کرد و اینا. خب من از شما سوال میپرسم، توی کشورهای خارجی، مثلا توی کشوری مثل انگلستان، صنعت رسانه‌شون رو چجوری، رسانه‌هایی که توی انگلستان هستن به چه نحوی تنظیمگری می‌شوند؟ کدوم نهادی مرجع تنظیمگری صنعت رسانه در انگلستانه؟
آفکام.
خیلی خوب. آفکام، نسبت آفکام با بی بی سی چیه؟ بی بی سی به عنوان یک رسانه عمومی که از حالا یه نهاد حاکمیتی در انگلستان داره به نوعی مجوز می‌گیره. من نمی‌خوام بگم که اون درسته یا این غلطه یا فلان، داریم یه مدل رو در یه کشور خارجی با هم دیگه بررسی میکنیم. میدونید شما نسبتش چیه؟ آیا آفکام میاد میگه که مثلا بی بی سی رقیب مثلا رسانه‌های دیگه‌ای هستن که در انگلستان کار میکنن؟ آیا ما شاهد اینیم که الان رسانه فعال توی مثلا این کشور به شدت چالش دارن، مسئله دارن که آقا چرا اینجوری؟ یه سری فرایند شفافی داره، مشخصیه، یه تنظیمگر بین المللی، شرایطش مشخص، حدود و ثغورش مشخص. ما در دنیا یه مفهومی داریم به اسم بی اس بی ها، رسانه های محتوای خدمت عمومی، توی کشورهای مختلف هم هستن. یه شروطی داره. من با شما قبول دارم که باید راجع به شروطش صحبت کرد، باید راجع به تناسب اون شروط با کشور خودمون صحبت کرد، ولی تو مدل حکمرانی که ما الان تو کشورمون داریم در صنعت رسانه، بی اس بی ها یا رسانه های محتوای خدمت عمومی تا حدی مطابق با صدا و سیما هستند، تا حدی مطابق با شرایط فعلی که ما داریم هستند. اینا تنظیمگری که توی این حوزه احیانا میخواد ورود کنه اینا رو رقیب نمیبینه. چرا؟ چون از نظر اقتصادی اینا رسانه های غیر انتفاعی هستن به نوعی. یعنی اینجوری نیستش که بگیم یه هیئت مدیره داشته باشه سازمان صدا و سیما، مثلا سهام داشته باشه در بورس بیاد، مثلا هر چقدر این مدیریتش کسب درآمد بیشتری بکنه به این سهامدارانی که صدا و سیما داره میرسه. خب نه، شکلش این شکلی نیست، حتما این شکل نیست، غیر انتفاعیه. پس توی صنعت رسانه در دنیا، حالا من کشور دیگه هم دارم براتون مثال بزنم، به این صورت نیست. یه رسانه هایی میان جدا میکنن از این حوزه، یه رسانه های دیگه هم میان جدا میکنن. حالا رسانه های تجاری یک قواعد مشخصی دارن، میان زیر تنظیمگری و بحث‌های مختلفی که ما داریم. پس ببینید، ما هم در لایه قانون الان با هم دیگه صحبت کردیم، هم در لایه به خدمت شما عرض کنم که رقابت و اینها. ولی من میپسندم که بخش خصوصی ما بیاد یه سری نقدای منطقی رو بکنه. نقد منطقی این نیست حتما که چرا آقا اینجا با اونجا رقیبه. خب این که یه حرفیه که خیلی زده شده، خیلی هم جواب داده شده، حالا شاید ما اهمال کردیم، کمتر جواب دادیم تو این حوزه. یا نقد منطقی این نیستش که آقا چرا قانون نداریم. خب با هم دیگه صحبت کردیم دیگه، میتونیم مفصل اصلا با حقوقدانان بشینیم در این خصوص صحبت. من تو حوزه فرایندهای نظارتی و اینا اگه شما بیای نکته‌ای بگی تو اون حوزه، توی حوزه من میتونم چیز بشم با شما، شاید مثلا با شما یه همراهیایی داشته باشم، یا توی بحث دستورالعمل‌ها و اینا در خدمت.
یه مهمون تلفنی بریم و برگردیم. عرض کنم که در این قسمت از برنامه جناب آقای بابک کربوسی زاده، کارشناس رسانه، به جمع ما اضافه شدن. عرض سلام دارم خدمتشون. بفرمایید آقای کربوسی زاده.
سلام، وقتتون بخیر. خدمت میهمانان محترمتون و شما موجه تمامت سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. عرض کنم که آقای کربوسی زاده، سوال مشخصه که من از شما دارم این هستش که ما آیا هر نوع چارچوب گذاری بر اساس فرهنگ خودمون، ارزش‌های ایرانی اسلامی رو که داریم نسبت به تولید محتوا، باید در چارچوب رقابت بین صدا و سیما و ویودی ها خانش کنیم، یا اینکه این بیشتر یک مسئله هستش که در رسانه‌ها مطرح میشه و در این چارچوب جایی نمیگیره؟
خب ببینین، ما چیزی که این درگیری های اخیر و گفتگوهای حالا رسانه‌ای به وجود آورده، خارج از خط انحرافی که برای ذهن مردم میاره و احساس میکنن یک شاید دعوای شخصی یا موضوع رقابتی بین بخش خصوصی با هم دیگه، ماجرایی که در اصل وجود داره اینه که دوستان، حالا به خصوص عزیزانی که تو حوزه سینما کار قدیمی دارن و فعالیت سینمایی تو عرصه سینما و رسانه دارن، میدونن که وزارت ارشاد قدیم هم همین رویه و همین روش رو پیش گرفته بوده. موضوع نظارت بر فیلمنامه، موضوع بر تولید، نظارت بر تولید و مجوز نشر، یک فرآیندی که توی وزارت ارشاد هم داشتیم و همین اتفاقا میافتاده. یه رجوع کنن دوستان به آرشیوهای اینترنتی، شاید حالا ما آلودگی هوا تو تهران باعث میشه فراموشیامون بیشتر شده، یه رجوع کنیم میبینیم دوره‌ای که نمایش خانگی اومد، ما رو بحث ویودیا نبودیم، سیدیا و دیویدی هایی بودش که میومد تو بحث نمایش خانگی. اعتراضای بیشتر تهیه کننده بود که آقا ما میخوایم کار کنیم، جلوشو میگیرن، نمیذارن، محتواها رو قیچی میکنن، سانسور میکنن و و. خب الان هم تو بحث صدا و سیما که حالا تعبیری میشه به صدا و سیما با حالا موضوعیت های جدیدی که هستش، دیگه نمیشه گفت فقط سانسور رو به بهانه اینکه بخوایم صدا و سیما ببینیمش. وزارت ارشاد هم اون موقع برای خودش سیستم فارابی رو داشت، ساز سینمایی خودش رو داشت، تولیدات خودش رو داشت، اگر نظارتی هم میکرد کسی اعتراض هم بود همیشه، ولی اینجوری دیگه فکر نمیکردن که داره وزارت ارشاد جلوی یه فیلم یا سریال یا فیلمنامه رو میگیره تا فارابی خودش یه چیزی شبیه اون رو بسازه بده تو بازار یا تو سینما، بعد دوباره حالا مؤسس رسانه تصویری فارابی هر کسی بعد مجوز نیا سال بعد بدن یا نده. الان دیوار صدا و سیما احساس میکنم یکم کوتاهه و یه بخشی هم شاید حرکت اولی که انجام شد باید قبول کنیم از طرف صدا و سیما یکم شاید خارج از عرف برخورد با جامعه هنری بوده، یه مقدار شاید بیشتر فناورانه یا واسه حالا من خودم و دوستانم میگم ما پوست کلفتایی که تو حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی هستیم شاید از برخوردهای اون شکلی بوده. به نظر من این برداشت غلطیه. صدا و سیما اگر بخواد، من اینی که عرض میکنم حالا میهمان شما هستم سوء استفاده نشه بی ادبی هم به صدا و سیما نشه، صدا و سیما حتی اگر بخواد هم نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی موضوع اینه که شاید یک برخورد اشتباه فردی بعضن بیاد و یک موضوع رو با چالش روبرو کنه، اما صدا و سیما حتی اگر بخواد هم نمیتونه تو این موضوع به عنوان رقابت ورود کنه و خودش رو به عنوان یک رقیب ببینه. یه قانون نانوشته یه فعلا یه مقدار اولش آزمون و خطا داره، تو این آزمون و خطا باید همه طرفین با هم دیگه با خیشتنداری حالا رفت و آمدهای بیشتر صحبت کنن، عکس العمل‌های بعد به هم دیگه نشون ندن، چون اگه اولین حرکت اتفاق بیفته یکی از پلتفرم‌ها بیاد بگه حالا که اینجوری من اصلا کلا نه مجوز می‌گیرم نه هیچ کار خودم می‌کنم تو می‌خوای چیکار کنی، صدا و سیما بیاد بیانیه بده بگه اصلا همتون رو من می‌بندم تعطیلتون می‌کنم، از بعد مجوزم بخواید نمی‌دم کارم نمی‌تونم. خب این بکش بکشه، میگم من میگم فقط یه آرشیو کوچولو تو اینترنت برای دوستان سرچ کنم میبینم این بوده اون موقع هم دیگه روی سیستم نمایشخانگی حامل‌های دیجیتال بوده، الان فقط این زیرساخت نرم افزاری اومده جایگزین شده. ولی حالا اینه که از ساترا بترسیم یا فکر کنیم ساترا میخواد انتقام گیری کنه یا به جهت رقابت بیاد بگه کسی یک چنین محتوایی نبینه نیست. خب باید قبول کنیم اینجا جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ ما مثل خیلی از کشورهای دنیا یک فرهنگ نظارتیه. بعضی از کشورهای دنیا هم دیگه از این دوره گذر کردن، تو دوره گذارشون هم داشتن، اونها هم نظارتی بودن، حالا گذر کردن آوردن گذاشتن به دوش خود تولید کننده ها و مجوزها و اساس برخورد تولید کننده. اما تو خیلی از کشورهای دنیا که فرهنگ نظارتیه، از آسیا، خاورمیانه، اروپا، آمریکای جنوبی و غیره، بالاخره تولید کننده ها همه با هم دیگه یا قوانین اون کشور رو قبول دارن یا ندارن. عزیزانی که روی پلتفرم ها دارن محصول تولید میکنن، خب خودشون میدونن اینجا مثلا ترکیه نیست که نرمال ساخت سریال های مثلا عاشقانه یا دراماتیکش با یک سوژه خاص دیگه نخنمو باشه. تو ایران یک سری محدودیت ها هست، یک سری ضوابط هست به جهت نوع ساختار فرهنگی، هنری و نگاه جمهوری اسلامی ایران به مقوله فرهنگ و هنر. اگر از روز اول بخوان اون چهارچوب زیر پا بذارن که چه ارشاد باشه، چه ساترا باشه، چه مستقیم خود صدا و سیما باشه، هر انسان وابسته به قانون اساسی باشه یا سازمان وابسته به قانون اساسی باشه میاد به اونها گیر. ولی اگر نه تو چهارچوب قوانین باشه و اتفاق باشه، به نظر من یک مقدار شاید چند ماه با هم دیگه رفت آمد گفتگوی آزمون خطا داشته باشن، بعضن حقم دارن پلتفرما میگم مثلا ضرر مالی شده اتفاق افتاده، اما وقتی واقعا بدون قضاوت قبلی بشینیم نگاه کنیم طرفین تو بعضی از پرونده ها مقصرن، هیچ کس نیست بگه 100% الان ساترا مقصر یا 100% پلتفرم مقصر، اما داره رویه درست میشه. این روحیه جدیدی هم که من دیدم و تو رسانه ها این چند روزی حالا میخونیم و میبینیم و اتفاقاتی که هست و بیانیه‌ای که هست نشون دهنده اینه که داره همه چی میره به سمت متعادل شدن و درست شدن و بهتر بودن. به نظر میرسه الان دیگه وقتش قضاوت نکنیم، بریم تو دل کار، اگه ایرادی هستش یا مشکلی هستش که به عنوان یک باگه به عنوان یک صد حل نشدنی نبینیمش، بریم تو دل کار حلش کنیم. خدا رو شکر آقای مغیثم نگاهی که داره الان و دوستان معاونت‌های دیگه‌شون نگاه خوب و درستیه، ان شاء الله حل میشه همش.
ممنونم، تقاضا میکنم که روی خط بمونین، ادامه میدیم ان شاء الله با شما. آقای صراف، عرض کنم که اساسا به عنوان یک فعال صنعت شما و با توجه به اینکه خدمات های خلفایی هستیم به عنوان معاون تنظیم بازار و توسعه بازار ساترا، یه مقدار از فضای نظارتی فاصله بگیریم به بحث حمایتی بپردازیم، الان شما به عنوان یک فعال صنعت انتظار چه حمایت های از ساترا به عنوان نهاد تنظیمگر رو دارین؟ آیا حمایت رو صرفا باید نسبت به این موضوع قلم داد کنیم که اگر ساترا یا حالا هر نهاد رگولاتوری اجازه بده که هر نوع محتوایی بدون ممیزی و تطبیق پیدا کردن با اصول فرهنگی و ارزشی ما در بستر ویودی، حالا پلتفرم شما نمیگم به طور کلی عرض میکنه، منتشر بشه، این میشه حمایت یا حمایت در لایه‌های دیگه اتفاق میفته؟
من اجازه میخوام فقط یه 20 ثانیه‌ای صحبت فرمایش قبلی دکتر خلعت‌پری رو یک چیزی بهش اضافه کنم، اونم اینه که فرمود این که بالاخره در قانون اساسی پیش بینی شده، در قانون اساسی پیش بینی شده، خب وزارت ارشاد هم در قانون اساسی پیش بینی داره، یعنی اصولا نظارت بر حوزه تولیدات بر اساس قانون اساسی بوده و اگر قانون اساسی انقدر شفاف بود که نیاز به فرمان رهبری نداشت. منم رو فرمان رهبری تاکید میکنم برای اینکه همواره استفاده میشه، یعنی فرمان
از ادب نباشه ببخشید، به صراحت اومده، یعنی یه جا هست که چیز گفته که انحصار انتشار با فلان، اگه هم متنشم همین الان بذاریم برای قان ارشاد اینجوری نیومده،
مشکلی با اون ندارم. من میگم در ارشاد مرکز رسانه‌های دیجیتال ارشاد وجود داشته که تمام مجوزهای مرکز رسانه‌های دیجیتال ارشاد امروز در تمام سازمان‌های دولتی و حاکمیتی شما میتونی ارائه بدی و در ابلاغیات اومده.
فرمان شما کاملا قانونیه. متوجه شدم فرمان شما کاملا